سلام سلام به روی ماه همگی، امیدوارم که جمعه شب خوبی رو تا الان سپری کرده باشین. خیلی خوشحالم که اینجا هستم و دارم میبینمتون و میخوام از چند تا قاعده برای حال خوب استفاده کنم. سلام 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 به همه دوستای عزیزم، سلام به روی ماه همگی. صدا و تصویر من خوبه بچه ها؟ صدا و تصویر هست؟ سلام سلام به روی ماهت سمیه عزیز، سلام سلام هستی عزیز، سلام به همه دوستان عزیزم. خب میرم سراغ مبحث امروز تا همه دوستان برسن. خب شما همگی خدا قوت به همگی، قربونتون برم از این همه مهرتون محبتتون. بچه های لایف گذاشتم در مورد یک شادمانی در زندگی، حال خوب، چیزی که همه ما توی زندگی و مسیر زندگی دنبالش هستیم. ما به عنوان مسافران این سفر، بخشی از سفرمون میخوایم که همراه با خوشحالی باشه، رضایت باشه و شادی باشه. در پی اینکه دایرکت‌های زیادی هم داشتم از اینکه خیلی به من میگفتن که ما حالمون بده و با این حال بدمون چی کار کنیم، چه راهکاری داریم براشون، تصمیم گرفتم که بیام و چند تا راهکار بهت بدم. خب ببین، من میخوام از اینجا شروع کنم که تو فرض کن که زندگی تو یک بازیه. اول بیا برو توی دوران کودکی. یادت توی دوران کودکی چقدر بازی برای ما جذاب بود و بعد ما چه بازیایی رو پیشنهاد میدادیم؟ یعنی وقتی که با همسن و سالای خودمون تو اون موقعیت بودیم، عموما چه بازی رو پیشنهاد میدادیم؟ اون بازی که بهش مسلط بودیم، اون بازی که مهارت داشتیم توش. من یادم زمانای ما، الان که از این چیزا خبری نیست، خب بحث تکنولوژی اینها گذشته، ولی از این بچه چی میفتن؟ یه قلدقل میگفتن، اینجوری مینداختن بالا میگرفتن. من یادم توی دوره خیلی توی بازی ضعیف بودم. هر وقتم دختر و پسر و کنار هم جمع میشدن، دوست داشتن توی مخصوصا تو فامیلی قلدقل بازی کنن. تا اینکه من اومدم و چند تا سنگ برداشتم و اینو خیلی تمرین کردم. بعد از اینکه اینو یاد گرفتم، خودم جزو کسایی بودم پیشنهادش میدادم. بچه این بازی رو درست میگم؟ آره، سنگ مینداختیم بالا از زمین برش میداشتیم. و یادمه که چقدر این بازی لذت بخش بود. یعنی دیگه وقتی که احساس میکردی که یک مهارتی داری تو این بازی و شروع میکردی، حتی اگر برنده هم نمیشدی، لذت مسیر بازی رو میبردی. حالا من میخوام بهت اینو بگم که اگر که من فکر کنم، بیام به این فکر کن که این زندگی تو یک بازیه، بازی حالا چه شرایطی داره؟ هر بازی یک سری قواعد داره که تو باید اونها رو بشناسی و بلد باشی و در کنار اون قواعد یک سری مهارت ها هم بدونی. بحث مهارت رو بذار کنار، توی این لایف میخوام قاعده های بازی زمین زندگی رو برات بگم که اینها یک قانون تغییر نمی کنه. مثل اینکه مثلا یک فوتبالیستی میخواد بره توی زمین بازی، غیر از اینکه مهارت کسب کرده، اون زمین بازی یک قوانین و قواعدی داره که اون فوتبالیست برای موفقیتش نیاز داره که قواعد و قانون زمین فوتبال و بازی فوتبال رو بلد باشه. خب ببین، همه چی تو خود این زندگی که یک کلیتی بگیم یک زمین بازیه، هر بخشش هم میتونه یک بازی کوچیک باشه. مثلا من میخوام برم توی رابطه با یک فرد، یک رابطه عاطفی، اون هم یک زمین بازی جداگانه است که قاعده و مهارت‌های خودشو داره. من میخوام سوار بر شغلی بشم و توی اون پیشرفت کنم، اون هم یک زمین بازی فرض کن که قواعد و مهارت خاص خودشو داره. من همیشه به بچه‌ها میگم که برای اینکه رابطه عاطفی موفقی داشته باشی، باید قاعده های زمین بازی رو بشناسی، باید قوانینش رو بشناسی و بعد از اون باید مهارت کسب کنی. خب حالا میخوام بهت بگم، بیام از 7 قاعده و اینکه خیلی لایف طولانی نشه و من بتونم مطلب رو کامل بهت بگم، 7 قاعده رو مختصر برات میگم. اما دلم میخواد که تو یه کاغذ و قلم داشته باشی، اینو بنویسی. شاید همینطوری به صورت تجربی، شاید نه، بارها و بارها باهاش برخورد کردی اما بهش هوشیار نبودی. میخوام از این به بعد به این قاعده ها هوشیار باشی. خب بنویس، یادداشت کن و اینها رو مرتب مرور کن. خب بریم سر قاعده اول. من همینجایی که سلام میدیم، منم سلام میکنم به روی ماه همگی. من فقط وسط بحثم توقف نمیدم، ولی روی ماه همگی رو میبوسم. مرسی که اینجا حضور داریم. بچه ها بریم سراغ، پس چی گفتیم؟ زندگی یک زمین بازیه، یک سری قواعد داره و یک سری مهارت. در این لایو میخوایم قواعد و قانونش رو با هم دیگه در واقع مرور کنیم، یاد بگیریم و بهش هوشیار باشیم. قوانینی که تغییر نمیکنه. خب مهارت حالا بحث متفاوتیه. بریم توی قاعده اولمون. قاعده اول رو یادداشت کن. قاعده بی ثباتی و ناپایداری زندگی. ببین، خیلی از دردها و رنجهای ما اینه که وقتی به یک وضعیتی میرسیم که برامون مطلوبه و اونجا حالمون خوبه، خیلی دوست داریم اون پایدار بمونه و اون تغییر نکنه. یعنی انتظار داریم که همیشه این لحظات شاد با ما باشه و اصلا تا ابد با ما ادامه پیدا کنه. اما ببین، ما باید یاد بگیریم زندگی لحظه های به دست آوردن و از دست دادن در کنار همه و خوشحالی در کنار تمام این ناپایداری ها شکل میگیره. میدونی مهم چیه؟ پروفسور یونگ یک حرف خیلی قشنگی داره از خوشحالی. میگه خوشحالی اونجاییه که من متوجه میشم در تمام ناپایداری ها و بی ثباتی ها های جهان هستی توانمندی اینو دارم که حرکت کنم و برم جلو. ببین، این که من همیشه دنبال یک دشت سرسبز باشم توی زندگی و همیشه از این ناراحت باشم که چرا هرچی سنگ مال پای لنگه، این یک احساس رنج مزمنی رو به من میده که من حتی نمیتونم لذتهای دیگه ی زندگی رو هم تجربه کنم. اما اگر این قاعده رو قبول کنم که این زمین بازی که من توش مسافرم، که واردش شدم، یک قاعده ای داره از جنس بی ثباتی، از جنس چی؟ ناپایداری. و اونجا بیام بگم این توانمندی حتما در من بوده برای حل شدن در این بی ثباتی. و جالبه بدونی که به محض اینکه این قاعده رو بپذیری، بعد از اینکه حالت بده هم همین قاعده بهت کمک میکنه. چطور؟ میگه اگر این جهان ناپایداره، پس حال بد من هم گذراست. همون جور که من میگم شادی و خوشحالی همیشه همراه من نیست، حال بد هم همیشه همراه من نیست. هیچ احساسی در این جهان پایدار نیست. و این قاعده میتونه کمک کنه که تو کمی بتونی ببین نگاهت رو واقع بینانه کنی به زندگی و در این واقع بینانه نگاه کردن از بخشی از رنجهایی که همراهته چکار کنی؟ جلوگیری کنی. یکی دیگه از قاعده های مهم زندگی که آدم ها رعایتش نمی کنن یا بهش هوشیار نیستن یا قبولش نمی کنن و باعث میشه حالشون همیشه بد بشه، اینه که من اون قاعده اینه که ما قبول کنیم زندگی نامنظم بودن روال زندگی. یعنی زندگی همیشه طبق برنامه های من جلو نمیره. اکثر ما آدم ها تبدیل شدیم به کسانی که خیلی نتیجه گرا هستیم. یعنی اگر که یک هدف میذاریم، تماما خوشحالی من معطوف میشه به زمانی که به اون هدفم برسم. به زمانی که به اون موفقیتی که مد نظرمه برسم. مثلا اون آدمی که دوست دارم بیاد تو زندگیم، اون شغلی که دوست دارم رو پیدا کنم، مثلا میخوام توی شغلم ارتقا بدم، شغلمو مرتبا دارم به این فکر میکنم که باید به اون برسم. و میدونی اون وقت این معطوف کردن خوشحالیم به اون هدف باعث میشه من از مسیر زندگیم لذت نمیبرم. و هر وقت که به مانعی برمیخورم، این مانع بسیار بسیار منو ناامید میکنه. چه بسا مراجعان زیادی دارم که به من میگن که ببین من برنامه های زندگیم که به هم میخوره، سیستمم از هم میپاشه. ببینید این مال اینه که تو این قانون زندگی رو نپذیرفتی که بابا زندگی کنترل پذیر نیست. زندگی طبق برنامه و روال برنامه ها جلو نمیره. ببین دیدی یه روز بهاری خیلی تو سرحال میری بیرون پیاده روی میکنی، هوا فوق العاده است، یهو یک تند باد خزانی میاد و همه چی رو به هم میریزه، لباس تو خاک بلند میکنه، اصلا تو تعجب میکنی. اون لحظه ای که هوا بسیار خوب، دلپذیر، آفتابی، و چی شد این تند باد اومد؟ زندگی ما هم همینطوره. متغیرهای زیادی سر راه ما هست که وارد میشه و برنامه های ما رو به هم میرزه. نزدیکترین این متغیرها که همه ما باهاش روبرو شدیم بحث کرونا بود. نگاه کنید توی بحث کرونا من خودم یک سمیناری داشتم که نزدیک به 85 نفر ثبت نام کرده بودم و همینجور داشت ثبت نام جلو میرفت. خب زمان این سمینار مشخص شده بود، مکان مشخص شده بود، آدم ها ثبت نام کرده بودن، پول ها واریز شده بود، یه دفعه بحث کرونا شد و قرنطینه و ما نمیتونستیم هیچ سمینار حضوری داشته باشیم. چی شد؟ ما برنامه ریزی کرده بودیم از قبل، کلی نمیدونم سیستم سازی کرده بودیم، کلی با آدم ها ارتباط برقرار کرده بودیم، من کلی موضوعات مختلف نوشته بودم، چقدر همه چی داشته طبق برنامه میرفته. خب کرونا شد، متغیری اومد و همه چی رو به هم ریخت. ما پولا رو یکی یکی برگردوندیم، دوباره به همه هم پیام دادیم. خب ببین همینه، من یادم لباس سمینارم هم خریده بودم و اون لباس انقدر توی کمد من موند که 2.5 سال بعد من سر کلاس بعدیم پوشیدم. یعنی من تا 2.5 سال بعد عملا کلاس حضوری دیگه نداشتم. حالا اگر من این قاعده رو نمیپذیرم که چرا زندگی اینجوریه، من این همه برنامه ریختم و خوشحالی من فقط معطوف میشد به این که برم اون سمینار رو بدم، پولا بیاد تو حسابم. دیدین ما وقتی یه کاری میکنیم همیشه صحبتش اینه پولاشم زودتر خرج کردیم، نمیدونم همه کاراشو کردیم. ببین یعنی همه چی به هم میریزه دیگه، از بس پیش پیش همه رو چیکار کردیم، خرج کردیم، هزینه کردیم و تمام اون شادی ما به اون نتیجه وابسته شده. خب وقتی که اون به اون نتیجه نمیرسیم معلومه حال من خیلی بد میشه. ولی اگر بپذیرم که ببین این مسیر زندگیه و حتی اگر متغیری بیاد و برنامه من رو به هم بریزه، در این مسیر من تجربه زیادی رو کسب کردم، پیدا کردم، فوایدی برام داشته، میدونم که حالم خراب میشه، اما میدونم که این جزء قواعد زندگیه، این قانون زندگیه. و اونجا یاد میگیرم که خوشحالیم رو وابسته به نتیجه نکنم. هیچ وقت خوشحالی تو معطوف به چیزی نکن. یعنی اینکه ببین من خیلی دوست دارم که یک سفر خارج از ایران برم، حالا دارم پولامو جمع میکنم خب و هیچ تفریحی هم نمیکنم، پولا رو جمع میکنم که بتونم اون سفر رو بکنم. بعد یه متغیری میاد، مثلا چه میدونم یه بیماری، یه چیز غیر قابل پیش بینی که تو مجبوری اون پولی که جمع کردی و بدی اونجا و نری سفر. ببین چقدر حالت بد میشه، ببین چقدر احساس بدی پیدا میکنی. اما اگر بپذیری که ببین این بخشی از زندگی، درسته که من قراره که برم اون تفریح خارج از ایران، اما تفریحات کوچکم رو حفظ میکنم، من از مسیر زندگیم لذت میبرم. این لحظه مال منه. همین اکنونی که داری منو میبینی و من تو رو دارم میبینم، همین لحظه لحظه جاودان منه و من حق ندارم که این لحظه رو و شادی این لحظه و احساس این لحظه رو معطوف کنم به زمان دیگه. من برای نتیجه تلاش میکنم، برای رسیدن توکل میکنم و در مسیرم لذت میبرم. ببین، همین که تو در مسیری، حتی موانع هم اون موقع میتونه شرایط دیگه ای رو ایجاد کنه. اون موانع تو رو انقدر ببینید باعث عقب نشینی و ناامیدیت نمیشه. چرا؟ چون تو تا اون لحظه همه سعیتو کردی، بر مسیرت هوشیار بودی، کارهایی که لازم بوده رو انجام دادی. مثلا در مورد خود تفریحات کوچیکتو داشتی، پیاده رویتو داشتی، دور همیتو داشتی و کوچیک داشتی پس اندازم میکردی که برسی به اون تفریح خارج از کشورت. من یه مراجعی داشتم که داشت صحبت میکرد با من و میگفتش که من 3 سال تموم هیچ کاری نکردم که یک سفر برم به کشور برزیل. و من گفت خیلی آرزوی من این بود. ببین، اینا رفته بودن توی برزیل و اونجا درگیر یک بیماری خیلی سخت شده بودن. 6 روز به واسطه اون بیماری قرنطینه شده بودن. نزدیک به 700 میلیون هزینه کرده بودن و برگشته بودن. و وقتی اومده بود پیش من، خیلی حالش بد بود. بخشی از حال بدش میدونی مال چی بود؟ مال این بود که 3 سال تمام لذت زندگی رو از خودش گرفته بود و صرفاً داشت برنامه ریزی میکرد که فلان موعد میرسه و من میرم. و در تمام این مسیر اصلا هوشیار نبود که توی این مسیر چه چیزهایی بوده. چه مثلا دیدی وقتی که تو از جاده حرکت میکنی، میخوای بری مثلا مرزن آباد، وقتی هدفت فقط مرزن آباده، دیدی بعضی ها اول جاده گازشو میگیرن که برسن به مرزن آباد. بعد اصلا نگاه نمی کنم به خود جاده چالوس، به فضا و طبیعتش، به زیبایی هایی که داره. اما اگر هوشیار باشن به این مسیر، خب همچون که جلو میرن مه میبینن، دره میبینن، طبیعت میبینن، زیبایی میبینن، ابر میبینن، خورشید میبینن، کلی چیزایی که اونها رو حیران میکنه، باعث لذت میشه. ببین، خیلی وقتها ما داریم تو زندگی همین کارو میکنیم. 3 سال تمام میدویم، برنامه ریزی برای اینکه به چیزی برسیم، در این حال که در خود این مسیر هم ما میتونیم لذت ببریم. و وقتی نتیجه نمیشه، خب معلومه حال من خیلی بده. میدونی چرا؟ چون من از مسیری هم که اومدم لذت نبردم. پس میخوام این قاعده دوم رو هم یادداشت کنی. قاعده دوم نامنظم بودن روال زندگیه. حالا قاعده سوم که ما آدم ها خیلی خیلی باهاش درگیریم اینه که محال بودن تغییر دیگران. بنویس اینو، ببین اینو خوب گوش کن. در این جهانت تو چیزی رو نمیتونی کنترل کنی، نمیتونی تغییر بدی الا جهان خودت رو. این یکی از عواملی که فشار بسیار زیادی رو به ما تحمیل میکنه و باعث میشه که ما فرسوده بشیم اینه که ما مرتبا میخوایم شرایط بیرونی و دیگران رو مطابق میل خودمون بکنیم و این با قاعده زندگی مغایره. بچه‌ها، اصلا میدونی من خیلی وقتها بر این اساس ازدواج میکنم. یعنی میگم ببین ایناش با من نمیخوره ها، ولی درست میشه، بریم تغییر میکنه، همه چی عوض میشه. یا میرم سر یه کاری، یه سازمانیه، یک نوع مدیریتی داره، مدام با اون سیستم در مقابلم. چرا این سیستم اینجوریه؟ چرا اینا رشوه میگیرن؟ چرا اینجا پارتی بازیه؟ چرا اینجا به حق دیگران اهمیت نمیدن؟ این مدیر چقدر نالایقه؟ و و و. میرم توی رابطه، مادرش چرا اینجوریه، پدرش چرا اینجوریه، چرا اینجا رو اینطوری کردن، چرا اینا نمیفهمن. همش میخوام همه چی مطابق میل من تغییر پیدا کنه، مطابق نگاه من تغییر پیدا کنه. باور کنید که من حالا غیر از دایرکت های زیادی دارم که خانوم ها در مورد خانواده های همسرشون صحبت میکنن، که آره مادر شوهرم این چنینه، نمیذاره من زندگی کنم، دخالت آنچنانی داره و کلی فایل هایی داره از تمام این موضوعات. و آقایی که چند وقت پیش پیش من اومده بود سر کلاس، میگفتم به بچه ها تقریبا یادم میفتم 9 سال از زندگیش گذشته بود. بچه ها 9 سال از زندگیشو داشت از خانواده همسرش حرف میزد، از روزی که رفته بود صحبت کرده بود، اونا چگونه برخورد کرده بودن، بی محلی کرده بودن، سنگ جلو پاش گذاشته بودن، بعد چجوری دخالت کردن، بعد دختر زنش مثلا میگفت دخترشونو نمیدونم پر میکردن و و و و 9 سال تمام. و وقتی که اونجایی که تو میفهمی آها تو نمیتونی، این آدم ها با این آگاهی، هر آدمی با نوع دیدگاه و آگاهی که داره با من تغییر روبرو میشه، من نمیتونم اونو تغییر بدم. تو نقش خودت رو ببین، تو نگاه کن ببین که خودت چگونه آدمی هستی. من همیشه میگم به جای این که تغییر بخوای تغییر بدی دیگری رو، بیا چند تا صفت از اون آدمی که میخوای تغییر بدی رو به من بگو. مثلا میگه نمیدونم تو عصبانیتش خودشو کنترل کنه، هرچی دلش میخواد نگه. و من ازش میپرسم تو در عصبانیتت چگونه عمل میکنی؟ آیا تو کنترل خوبی بر عصبانیتت داری؟ آیا هیجاناتت رو میتونی کنترل کنی؟ و خیلی وقتا اونا وقتی صادقانه به خودشون نگاه میکنن میگن نه خب ما هم دیگه کنترل خارج میشیم دیگه. پس گوش کن، تو به جای این که دیگری رو کنترل کنی و صفتی که دوست داری و اون زندگی کنه، خودت زندگیش کن، در خودت جاریش کن. آدم های فرزانه و اثرگذار که حرف نمیزنن، آدم های فرزانه و اثرگذار که دعوا ندارن با دیگری، خودشون الگوی درستی هستن. تحت تأثیر الگوی درستی که هستن دیگران تغییر میکنن. من همیشه به بچه ها میگم جهان پیرامون تو بازتاب جهان درون توه. اگر در دیگری میخوای این عوض بشه، لحظه ای بشین و به خودت فکر کن اون صفات رو تو داری زندگی میکنی، اون صفات رو چگونه داری زندگی میکنی. و اگر من همیشه بچه ها میگم اگر نقشتو عوض کنی، اگر جای رقصتو عوض کنی، خیلی احتمال داره که رقصنده تو هم جاشو عوض کنه. پس ازت میخوام که یاد بگیری ببین خودت و رو خودت تمرکز کنی و تغییرات رو از خودت شروع کنی. مطمئن باش که تغییر تو دیگری رو هم تغییر خواهد داد. و بعد اگر این تغییر اتفاق نیفتاد، اون وقت میری که ببینی مسیر رو تو میخوای عوض کنی یا نکنی. مثلا تو رابطه میگم، مثلا توی سازمانی میگم، ما میبینی یه آقای یه خانومی 8 سال 9 سال 10 سال توی یک سازمانی داره کار میکنه، مدام هم داره از اون سازمانی ایراد میگیره. خب معلومه لذت نمیبره، معلومه خوشحال نیست، هر روز که میره با دلچرکین بودن میره، هر روز که میره میگه اه معلومه امروز مدیرم سرحاله یا سرحال نی، اه معلوم نیست الان از کدوم دنده پا شده و حال خوبی نداره. اما اگر متوجه شه اون سازمان این قانونشه و اون نمیتونه این وضعیت رو کنترل کنه، اون فقط میتونه اون حوزه وظایف خودش رو و نقش خودش رو و کاری که خودش میتونه انجام بده رو کنترل کنه و مرز بده. اونجاست که تو دست از کنترل که برمیداری، حال بد تبدیل به حال خوب میشه، دیگه انقدر احساس بد نداری، میری سر کارت، سعی میکنی نقش خودت رو درست دفاع کنی، مرزها تو با آدمها درست بچینی. خب و بعد از اون پیام ها رو بعد میخونم دوستان عزیزم. و بعد از اون که در واقع مرزها تو درست چیدی، اگر دیدی اصلا واقعا دیگه نمیتونی با شرایط این سازمان کنار بیای، بیای بیرون و شرایطت رو عوض کنی. این قدرت رو تو داری، این توانایی رو تو داری، اما تو داری با چیزی مبارزه میکنی که جزء قوانین زندگیه و اون محال تو بتونی دیگری رو تغییر بدی، محال تو بتونی سازمانی رو تغییر بدی. خب اما میتونی برای آزادی و حق و حقوق خودت مرز تعیین کنی، حواست باشه ها. این رو میتونی انجام بدی، ولی نمیتونی دیگری رو تغییر بدی. تو میتونی حقیقت زندگی تو زندگی کنی و تو میتونی حقیقت زندگی تو به دیگری بگی. دعوایی هم نداری، میگه ببین این حقیقت زندگی منه، حقیقت زندگی تو چیز دیگه ایه و من نه با تو دعوا دارم نه بحثی دارم، من نمیخوام تو رو قربانی کنم، من نمیخوام تو رو تغییر بدم، چون یک فرزانه هیچ وقت نمیخواد دیگران رو هم قربانی کنه. میگه این حقیقتیه که من بهش رسیدم، حقیقت تو هم برای من محترمه، ولی ما در اینجا با هم هم مسیر نیستیم، چون مطابق خواسته من نیست. این کارو میتونی بکنی، اما نمیتونی در واقع مرتباً چیزهایی که میخوای رو به بیرون اعمال کنی. مادر شوهر من طوری به عروس نگاه کنه که خب حالا که یه چارچوب ها اینجوری باید باشه، اینطوری باید باشه، اینطوری باشه، و کسی هم نیست که بهش بگه که خب این قاعده هایی که تو مشخص کردی اصلا بعضیش هم درست، اصلا بگیم درست هم هست. آگاهی خانواده همسر تو در این میزانه. و من خیلی وقتا به بچه ها میگم در همین موقعیت فعلی، در همین موقعیت فعلی، آقا شوهرم عصبیه، نمیدونم خانواده شوهرم اینجوری هن، زنم این مدلیه، اصلا با همین موقعیت یا تو کار فرق نمیکنه، تو چه کاری میتونی بکنی بعد از پذیرش این واقعیت که این همین موقعیته؟ اون وقت بشین فکر کن با این واقعیت من چه میتوانم بکنم. سوال سوال بعدی دیگه این که در همین موقعیت چگونه به خوشحالی خودم کمک کنم؟ تو نگاه میکنی میبینیم در جایی که در کنترل و تغییر زندگی هستی انقدر داری انرژی صرف میکنی که حواست به رویاهات نیست، حواست به آرزوهات نیست، حواست به علاقت نیست، حواست به پیرامونت نیست. اصلا به جایی که انرژی تو صرف این چیزهاشه، داره صرف چیزی میشه که مسئله ای را حل نمیکنه، موضوعی رو حل نمیکنه. خانم دکتر من با همسرم خیلی دچار مشکل شدم، فهمیدم 20 سال به من دروغ میگه، درسته که صادق بود خیلی باهاش، الان دارم رو خودم کار میکنم و دارم تلاش میکنم و مستقل بودم، ولی همین داره منو اذیت میکنه. دمت گرم، دمت گرم که داری رو خودت کار میکنی. این یعنی خوشحالی، خوشحالی یعنی تاب‌آوری من در مقابل مشکلات، خوشحالی یعنی این که من این توانایی رو دارم که عبور کنم از احساسات بد زندگی و مشکلات زندگی. خوشحالی یعنی این که یون یه جمله‌ای داره اگه براتون بخونم، خوشحالی یعنی اطمینان درونی به این که درد و رنج و سختی جزء لاینفک زندگیه، اما هیچ کدوم منو از پا در نمیاد. لحظه‌ای به خودت نگاه کن، لحظه‌ای دستتو لمس کن، لحظه‌ای ببین همین لحظه من هستم و این کتاب جلومه و دارم باهاتون حرف میزنم، این هست منه، این هستم منه. و لحظه تو بعد این 20 سال خودتو رو ندیدی، بیا نگاه کن پاهایی که تا امروز باهات راه اومده رو نگاه کن، دستات رو لمس کن، بودنت رو ببین، قدرت و توانایی تو ببین و نگاه کن، شروع کن به این که من هستم، وجود من با من هست، وجودی که عاشق منه. خوشحالی یعنی وجودی که عاشق منه و در کنار منه در تمام احساسات ناپایدار زندگی، در تمام دردها و رنجهای زندگی. میدونی هر درد و رنجی باید باعث بشه که تو همینطور به خودت نزدیک بشی. ما در بایاس لحظه قرار گرفتیم، ما در این روزمرگیه خب فراموش کردیم این دم و این بازدممونو. یه شعری سهراب سپهری داره که میگه صبح که بیدار میشوم خورشید طلوع میکند، البته دقیق جملاتش نیست، یا میگه خورشید میآید، فکر کنم میگه خورشید میآید و روز دیگری شروع میشود. هر روز صبح که بیدار میشی و خورشید رو میبینی تولدی دوباره است و خوشحالی به این معنی نیست که در زندگی راحتی وجود داره. خوشحالی به این معنی نیست که در زندگی آسایش هست. خوشحالی به این معنی نیست که در زندگی امنیت هست. خوشحالی در اینه بچه هایی که تو هنر ساختن امنیت رو داری. خوشحالی در اینه که تو هنر حال ساختن حال خوب رو داری. وگرنه زندگی راحتی بر نمیداره برای ما بچه ها. شما بیا قصه های همه آدم های اطرافت رو نگاه کن. همه آدم های اطرافت رو که نگاه میکنی برو تو قصه هاشون ببین. قصه ها قصه داره. اما میدونی کی خوشحاله در زندگی؟ کی رضایت داره در زندگی؟ اینه که این واقعیت زندگی رو پذیرفته که زندگی فانیه، همه چیش فانیه، اما در عین فانی بودن من به زندگی میگم بله. من در عین تموم شدن امنیت ها و بی ثباتی میتونم به زندگی بگم آره. و این امید اصیله. خیلی وقتها ما آدم ها متوهم های مثبتگرا هستیم، دوستانی که فقط نور زندگی رو به ما نشون میدن و از تاریکی های زندگی حرف نمیزنن. اما زندگی نور و تاریکی در کنار همه و خوشحالی جاییه که من متوجه میشم این تاریکیه که نور رو نمایان میکنه. به من بگو وقتی که شب میشه و تاریک میشه تو دست و پای میزنی برای اینکه روز بشه؟ پس یادت باشه وقتی در تاریکی زندگیت قرار میگیری دست و پایو بی جا نزن. این خود زندگیه و تو در همین مسیر تاریکی باید نور رو، نورهایی که تا امروز شاید در زندگیت، آگاهی هایی که ما میگیم آگاهی یک نوره در زندگی، آگاهی هایی که باید کسب میکردی که تو رشد کنی، بزرگ بشی، توانمند بشی، تو قرار از این درس عبور کنی، این درس رو باید پاس کنی بری جلو. کل زندگی همینه که درساتو پاس کنی. دوستم میگه خوشحالی درونی است. دقیقا همینطوره بچه ها، درست میگه. این جمله رو من باز برات بگم. خوشحالی یعنی که هر بار که زمین میخورم دوباره و همچنان میتوانم بلند شم. خوشحالی یعنی که من میفتم زمین اما قدرت بلند شدن دارم. بچه ها قاعده بعدی، قربونتون برم، مرسی از همه شماها عالی هستید. قاعده بعدی بچه ها اینه که محال بودن کنترل زندگی. اینو براتون گفتم، تغییر دادن و کنترل کردن رو توی این دوتا حرف زدم. ببین هیچ، خیلی چیزها هست که تو زندگی دست ما نیست و از کنترل ما خارجه. ببین من خیلی وقتا از بچه ها اینو میشنوم، چرا این آدم مهربون نیست؟ چرا این آدم منصف نیست؟ چرا این آدم عادل نیست؟ آره ما در سیاره هستیم که خیلی از آدم ها منصف نیستن، تجاوز میکنن، عدالت وجود نداره. میدونی تو باید بپذیری که من برای عدالت اینجا نیستم، اما من قدرتی دارم که میتونم در همین وضعیت مثل رود جاری باشم، حرکت کنم و به سازندگی خودم کمک کنم. باور کن که ما یک آدمی که نمیخواد در عدالت و انصاف قرار بگیره که نزدیک ماست، ما نمیتونیم خیلی کنترلش کنیم. اما تو میتونی، خوشحالی میدونی کجاست؟ خوشحالی اینجاست که تو میتونی متفاوت باشی. تو میتونی اون خصلت‌هایی که باید تأثیر بذاره در جهانت و خودت در جهانت نشون بدی. خیلی وقتا آدم ها میگن اینقدر از من سوء استفاده شده، منم رشوه میگیرم مثل بقیه. اینقدر سر من کلاه گذاشتن، منم کلاه میذارم سر دیگران. و این مسیر، مسیر یتیمیه، مسیریه که به تو حال خوب نمیده. حال خوب برای اون فرزانه‌ایه که میگه من قدرت اینو دارم که تشخیص بدم که امروز کجا و چگونه و چطور رفتار کنم. که این بخشش برمیگرده به مهارت‌ها ها، خب که توی مهارت‌ها اگر فرصت شه و لایف شه من چند تا مهارت مهم یادت میدم. ولی اول این قاعده رو بپرس که ما در جهانی هستیم که پر از این جور چیز هاست، پر از این بی‌عدالتی هاست. خب وقتی این واقعیت رو پذیرفتی و از جنگ در اومدی، بخشی از رنج تو چی میشه؟ کم میشه. خیلی وقتا بحث جامعه ایه که تبعیض توش هست، سیاست داره غلط پیش میره، تو نشسته و واقعا در حال حاضر نمیتونی کاری انجام بدی. ولی من همیشه به بچه ها میگم ببین، فرد ما تأثیر میذاره بر این جهان. همین امروز این مثال میزنم، اگر تو یک مادری باشی که به درسات غلبه کنی، اگر یک پدری باشی که به زخمهای گذشتت غلبه کنی، به این که به تمام تحقیرهایی که شدی از اونها عبور کنی، بهش آگاه بشی و این ترسهاتو به بچت، خب به بچت در واقع انتقال ندی، میدونی این چقدر مهمه؟ تو تونستی یک ترس رو کنار بذاری و اون ترس رو به فرزندت انتقال ندی و فرزندت هم به نسل بعدی انتقال نده. به محض این که تو به عنوان یک پدر مادر مهارتی رو کسب میکنی، جهانت رو تغییر میدی. فرد ما بر جهانمون تأثیر داره. جایی که نمیتونیم از پس بعضی چیزا بر نمیان، ولی این توانایی رو داریم که از پس خودمون بر بیان. و بدون که آگاهی تو قطعاً نه تنها بر جهان خودت که بلکه بر پیرامون و سیاره خودت تأثیر میذاره. خب حالا تمام این قاعده هایی که گفتم بچه ها چی بود؟ قاعده ها رو بگم: بی ثباتی و ناپایداری زندگی، نامنظم بودن روال زندگی، محال بودن در تغییر دیگران، یعنی ما نمیتونیم دیگری رو تغییر بدیم، و محال بودن کنترل دیگران. این قاعده های زندگی رو بپذیر. بودای جمله ای داره بچه ها، میگه هر وقت با واقعیت زندگی جنگیدی در رنجی. دوست عزیزم میگه خیلی سخته که از دردها و آسیبها دور بشی. میدونی، میفهمم روزهایی توی زندگی هست که واقعا نفسگیره. همه ما تجربه کردیم و هیچ کی نیست که بگه تجربهش نکرده. روزهایی در زندگی هست که واقعا تو کاملا ناامیدی، آسمون زندگی تیره و سیاهه. خب اما یونگ جمله قشنگی داره، میگه که درست در لحظه ای که وارد تاریکی شدی، اول در اون تاریکی بشین و بپذیر که این حادثه امروز برای تو رخ داد. من خیانت دیدم، من ورشکستگی دیدم، من مرگ عزیز دیدم، من یک بیمار شدم. در اوج سلامت و تغذیه به من گفتن تو سرطان داری. خیلی سخته بچه ها، میتونم بفهمم که بعضی روزا چقدر بحران‌ها گریبانگیرمون میشه و اونجا این تاباوریه چقدر مهم میشه. من ازت میخوام که میدونم باید توی اون تاریکی نشست، یون میگه بشین توی اون تاریکی، انگار قرار این حادثه رخ بده تا چیزی رو درون من عوض کنه. و تو باید بشینی و ببینی که امروز من اگر خیانت دیدم، این تاریکی قراره چه درسی به من بده. و نترس، هیچ احساسی در این جهان پایدار نیست. نترس و یادت باشه که تو تمام توانایی ها رو در وجودت داری. هر آنچه که تو به خدا نسبت میدهی در درون تو هم هست. خانم دبی فورد یه جمله قشنگی داره، میگه من باید طلاق میگرفتم تا زخم‌های کودکی‌ام را شفا میدادم. چقدر از ما آدم ها هستیم که و نترس، هیچ احساسی در این جهان پایدار نیست. نترس و یادت باشه که تو تمام توانایی ها رو در وجودت داری. هر آنچه که تو به خدا نسبت میدهی در درون تو هم هست. خانم دبی فورد یه جمله قشنگی داره، میگه من باید طلاق میگرفتم تا زخم های کودکیم را شفا میدادم. چقدر از ما آدم ها هستیم که در این تاریکی ها می فهمیم که بابا من اصلا خودم رو ندیدم، هیچی از خودم نمی دونم. من اصلا بچه ها میگن از اعتماد صحبت کن، حالا یه بحث جداست، نمیخوام فاصله بگیرم، ولی در این خیانته اعتماد من چگونه بوده؟ آیا من اعتماد کردن رو بلدم؟ آیا من عاشقی رو بلدم؟ آیا من مهارت یک ارتباط رو بلدم؟ آیا من اصلا خودم رو میشناسم؟ قربونت برم آتنای عزیزم، متشکرم ازت. آیا من خودم رو میشناسم؟ آیا میدونم من کی هستم؟ آیا این عظمت درون خودم رو کشف کردم؟ آیا این شکوه بودنم رو در درون خودم دیدم؟ باور کنید که ما نیروی پربرکت و آگاه در درونمون داریم. قاعده بعدی برمیگرده به اینجا که میگه حفظ امیدواری. قاعده حفظ امیدواری خیلی با بقیه فرق داره. در اوج ناامیدی تو باید بتونی امیدوارانه بسازی زندگی تو، و تو این قدرت رو داری، این شجاعت در درون تو هست. خیلی وقتها تو اون تاریکیه میاد که تو بشینی که تازه اون شجاعت رو پیدا کنی. گاهی اون تاریکی میاد که لطافت رو پیدا کنی. بعضی آدم ها انقدر انعطاف ندارن و سلطه‌گرن، چنان با سرزمین میخورن که اونجا یاد بگیرن که این زندگی تکبودی نیست. تو در این قاعده امیدواری جاییه که در تمام این احساسات ناپایدار زندگی و بالا پاییناش باید بدونی که اول از همه باید به خودت اعتماد کنی. این باعث حال خوب تو میشه. بچه ها بله حتما اسم کتابو بهتون میگم. بچه ها اصلاً هیچ ناجی بیرون از خود ما نیست. یکی از وقتهایی که ما حالمون بده و خوشحال نیستیم اینه که میخوایم دیگرانی اتفاقهایی باعث خوشحالی ما بشن یا بیان ما رو از یک شرایط بد نجات بدن. هیچ کس جز خودت شرایطتو تغییر نمیده. و میدونی توی اون حادثه که بچه ها میگن اون درده، ببین اون درده رو خب قرار تو بکشی تا خودتو ببینی. ندیدی، تو به خودت اطمینان نداری، تو به خودت اعتماد نداری، تو به خودت عشق نداری، تو این هستم تو ندیدی تا امروز، تو این دم و بازدم تو نمیشناسی، تو با اعتماد، با احساس، با همه حواست با خودت نیستی، یعنی حواست رو نمیشناسی. خیلی وقت هاست که اونجاست که بغضت میتره که میگی آره سالها بود که از خودم دور بودم. این دوری از خودت خب به محض اینکه شروع بشه به این رفاقته، من هستم، پر از نیرو، پر از عشق وجود داری، برو تمام لحظه هایی که در هیجان بودی و ببین، تجربهش کن و بهش نگاه کن. ببین میدونم که مهارت هایی نیازه که ما از درد و آسیب بیایم بیرون. امروز فرصت نمی کنم راجع به مهارت با حرف بزنم. من دارم فقط مختصر بهت میگم که یه شمع میخوام دستت بدم توی این لایف. خب با این شمع آگاهی برو جلو و اینو بگیر، قاعده های زندگی رو بپذیر و به تاباوری خودت و توانمندی خودت ایمان بیار. خوشحالی یعنی این، خوشحالی یعنی که وقتی من بیفتم زمین پا میشم، چون من یک عظمت با شکوهی دارم. اگر دیگران تونستن، من هم میتونم. اگر دیگری خیانت دید، اما خیانت دیدن باعث رشد و پیشرفت شد، برای منم همینه. اینو خوب گوش کن. شکست ها و اشتباهات زندگی آموزگاران زندگی من هستن. درده، آره درده، جزء لاینفک زندگی درده، اما درد تو رنج مزمن نکن. قاعده بعدی رنج های خودخواسته است. اونجایی که من یک درد و سالها با خودم حمل می کنم بی خود و تبدیل به یک رنج مزمن می کنم. آقا سالیان پیش، تو 3 سال پیش، 2 سال پیش، 1 سال پیش، 5 سال پیش خیانت دیدی، تموم شد، اصلا اون آدم رفته. با خودت یدک نکش، تو این درد آموزگارته. با درد نرن. چرا من؟ چرا من؟ این تمام کنینو. اتفاق افتاد، تمام. اتفاق افتاد، تمام. و سوال بعدی، حالا چه میتوان کرد؟ من خیانت دیدم، تمام. من از کارم بیکار شدم، اتفاق افتاد، تمام. حالا چه میتوان کرد؟ و بعد در اون حالا چه میتوان کرد، شروع کن این درد رو تبدیل به رشد کن، تبدیل به تحول کن. تو میتونی. تو از خودت دور بودی توی این سالها، اینو باور کن. بابا این همه مستند، تو خدا برو توی یوتیوب، برو توی مجلات، برو ببین آدم ها چجوری از رنج ها اومدن بیرون. پس تو هم میتونی. آیا رنج دیگه سر راه من نیست؟ هست. زندگی مرتب میاد، زندگی رنج های متفاوت داره، درد داره. این قاعده زندگی، این قاعده زندگیه. اینو بپذیر، باهاش نجنگ. دوستی میگه اگر خیانت دوباره تکرار بشه چی؟ اگر مشکلی تکرار میشه برای من، بچه ها اینو خوب گوش بدین، اگر مشکلی برای من پیش میاد، برای اینه که من درس اون تجربه رو نگرفتم و جهان هستی به قدری منو سر راه من موضوع قرار میده تا من رشد کنم، از اون بزرگ بشم. خب ببینید بچه ها، میفهمم که خیلی ها میگین گفتنش قشنگ و راحته، مخصوصا وقتی آدم ها در اوج دردن. خیلی این شنیدن سخته، میدونم. من معمولا بچه هایی که در اوج دردن بیشتر باشون همدلی میکنم، میگم میفهممت، شاید شبیه درد تو رو نکشیدم ولی از جنس دیگه ای درد کشیدم، پس میدونم چی داری میگی. پس بچه ها من میفهممتون، اما من اینو میخوام بهت بگم، میخوای قربانی این درد باقی بمونی در زندگی، یا میخوای قهرمانی کنی و کیفیت زندگی تو خوب کنی و خوشحال زندگی کنی؟ هدف از زندگی اینه که من یک رضایت نسبی داشته باشم، حال خوب داشته باشم در این زندگی. و اگه تو میخوای قهرمانی کنی، باید این یک شوالیه. خب قدم برداری سخته، خیلی آسون نیست، ولی قرار نیست تو این زندگی همه کارا راحت باشه. و ببین، هزینه قربانی بودن خیلی بیشتر از قهرمانیه. اینو یادت نره. هزینه قربانی بودن اینه که یک عمر دیگه از زندگیت لذت نمیبری. یه آدمی بوده رفته، تو داری خودکشی تدریجی میکنی با رفتار یه آدم دیگه. بابا اون آدم هر جور مشکلی که خودش داشته انجام شده، تموم شده. تو بیای این خودکشی تدریجی، چرا استقبال میکنی از مرگ؟ چرا استقبال نمیکنی از حال خوب؟ چرا استقبال نمی کنی از اینکه بری به سمت اینکه زندگی تو عوض کنی؟ خیانت دیدم دوباره، چون عوض نشدی، اعتماد کردن رو یاد نگرفتی، نمیدونی دوباره چجوری اعتماد کنی، گول میخوری خیلی وقتا، یا حمایت بیجا داری، حمایت خوبی بلد نیستی بکنی، خواستهات نمیدونی چیه، هنوز به اون شکوه بودن خودت واقف نیستی، ارزش های خودتو نمیشناسی. به خدا اینا شعار نیست، واقعا شعار نیست. من نمیدونم شما، بهتون دارم میگم، حالا بچه های کلاس من گاهی توی پیج صحبت میکنن، اصلا اونا هیچی. شما برید میگم توی یوتیوب نگاه کنید، برید آدمایی که نمیدونم از سرطان عبور کردن، از مریضی های مهلک عبور کردن، از سوگ عبور کردن. مهارت بچه ها. شرطش اینه که اولین قاعده رو بپذیری، فانی بودن رو بپذیری و بعد مهارتتو کسب کنی. متوجه میشی؟ مثلا اگه یه آدمی مرتب ورشکستگی میشه، ورشکست نمیشه، بابا باید مدیریت مالی یاد بگیره تا دیگه تکرار نشه. خب اگه یاد نگیره دوباره ورشکست میشه. خب پس خیلی وقتا بچه ها ما در موقعیت های عذاب آوری قرار میگیریم که انتخابمونه. چجوری؟ داریم یک دردی و بی خود با خودمون حمل میکنیم. 9 سال تو هنوز داری از خانواده همسرت میگی. دغدغه برای همه آدم ها هست بچه ها، ولی این که دغدغه من و چالش من چی باشه مهمه. آیا در خود شکوفاییه یا نه؟ و آیا این به من کمک میکنه در زندگی؟ خواهش میکنم وقتی با مسئلهی درگیر هستی، وقتی افکاری داری و روشی رو داری استفاده میکنی، به خودت بگو آیا این رفتار من، این فکر من در حال حاضر به رفع این مشکل کمک میکنه؟ و اگه میبینی کمک نمیکنه، برو کمک بگیر، راه پیدا کن. باور کن تو شعفه. وقتی مثل یه مادری که 9 ماه یک درد وحشتناکی رو تحمل میکنه و بعدش یک شعفی رو تجربه میکنه، باور کن که تبدیل این رنج به گنج، شعف درونی برای تو میاره، خوشحالی میاره، حال خوب میاره، اعتماد به نفس میاره. این مدیریت کردم این چالشم، نذاشتم این رنج منو از پادر بیاره. این رنج باعث شد من قوی تر حرکت کنم. مرسی از همه شما که هستین، قربونتون برم. باعث شد که من قوی تر حرکت کنم. این باعث شد من قدر خودمو بدونم. این باعث شد نیروی حیات درونیمو بشناسم، پی ببرم. اینا خوشحالیه بچه ها، اینا حال خوبه. باور کن وقتی که به تک تک انرژی های درونت واقف میشی، اصلا باعث میشه که شادی وجود تو رو بگیره. در نهایت بچه ها، گفتم که این زمین بازی، فرض کنیم زندگی رو، یک سری قاعده و قوانینی داره که گریزناپذیره، ما اصلا نمیتونیم باهاش مخالفت کنیم. یک سری مهارت‌ها رو توی این لایو نرسیدم بهت بگم. 7 قانون رو بهت گفتم. قانون بی‌ثباتی، یادداشتش کن. قانون نامنظم بودن روال زندگی، برنامه ریزی میکنی متغیر میاد به هم میریزه. قانون محال بودن تغییر دیگران، قانون محال بودن کنترل دیگران. باور، هر جا به هر چالشی میخوری هوشیار شد. دست خودتو بگو دارم با یه قاعده میجنگم، چی کار کنم توی موقعیت، باید چی کار کنم. این یه واقعیت، اتفاق افتاده، حالا چه میتوان کرد؟ خب، و بعد از اون 2 قاعده باحال بهت گفتم. قاعده حفظ امیدواری، در عین فانی بودن زندگی ارزش داره این زندگی و من امیدوارانه حرکت میکنم. ارزش بذار برای زندگی. من با دوست صحبت میکنم، من یه روزایی با بچه‌هایی هستم که مراحل سختی از سرطان رو گذروندن. یه آقایی به من میگفتش که من از این بیماری عبور میکنم چون میخوام که فرزندانم حمایت منو تا جایی که میشه داشته باشن. ارزشی بود که بچه ها برای خودش ساخت و انگیزه‌ای بود که بتونه حفظ کنه اون موقعیت و از اون موقعیت بتونه عبور کنه. به جنگم، اینم یه راهشه. چرا من؟ اینم یه راهشه. میفهمم درد داره، اولش سوگواری داره، اولش بشین گریه کن، درد داشته باش، ولی بعدش بلند شو. تو این قدرت رو داری که بلند شی. خب و بعد پس چی شد؟ قاعده امیدواری در عین احساسهای ناپایدار زندگی و بعد قاعده رنجهای خودخواسته. بی خود بعضی رنجها رو با خودت حمل نکن، بعضی از دردها رو، بعضی از دردها رو که با خودت حل میبری جلو، خب تبدیل به رنج مزمن میشه، نه رنجی که تو رو متحول کنه. خب اینقدر به دیوار نکوب، بگو چرا من، شد، تموم شد، این یک تحول باید بشه، این یک موفقیت باید بشه، این یک درس باید بشه برای من. خب پس بچه ها، خوشحالی یعنی ما شکیبایی و استقامت داریم، توانایی شکیبایی و استقامت داریم در برابر سختی ها. خوشحالی یعنی که من این اطمینان درونی رو دارم که از پس دردها و رنجها برمیام و از پا در نمیام. خوشحالی یعنی که علارغم این که همه چیز فانیه، اما من به زندگیم ارزش میدم و ادامه میدم، من به زندگیم معنی میدم. هر معنی که میخوای برات باشه، برای یکی بچه‌شه، برای یکی هر چیزی، برای هر کی یه انگیزه ایه. خیلی راجب معنی میتونم حرف بزنم ولی ساعت و زمان داره میگذره. یک روز راجب معنی و از منظر دکتر فرانکل برات حرف میزنم، برای معنای زندگی و اونجا ارزش‌های زندگی رو با هم و معنا ساختن رو با هم یکم مرور میکنیم برای حال خوب انشالله، اگر که حالا به شرط حیات. پس توانایی خوشحالی یعنی که بعد از هر زمین خوردنی من همچنان میتوانم بلند شم، و خوشحالی یعنی من همچون رودی جاری هستم و در حرکت هستم، و خوشحالی یعنی این که تو یک آری بزرگ بگی به این زندگی و ادامه بدی. الهی درها رو به روی ما گشوده کن، الهی گره ها رو باز کن، و الهی تجربه از حال خوب رو حق همیشگی ما کن. خسته نباشین بچه ها، مرسی از وجود تک تکتون، ممنونم که هستین. سوالاتی رو اینجا نوشتین که من پاسخ ندادم و در واقع یه روز پرسش پاسخ خواهم گذاشت. اون روز بیاین بپرسین تک تک، و من تک تک قول میدم امروز اون روز تک تک سوالهاتون رو جواب بدم. اما امروز میخواستم که این 7 قاعده رو برات گفته باشم، بلکه با این هوشیاری بتونی به حال خوب نزدیک بشی. خیلی دوستتون دارم بچه ها، خیلی دوستتون دارم و میبوسمتون و مرسی که جمعه شب در کنار من بودین. قربونتون برم.